ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. اد میلیباند در پی شکست حزب کارگر از انتخابات مجلس عوام بریتانیا استعفا خواهد کرد. هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی‌ها در شمال یمن را بمباران کردند. فرمانده ارشد القاعده در یمن کشته شد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. شبکه تلویزیونی جهانی بی بی سی اعلام کرد که اد میلیباند رهبر حزب کارگر بریتانیا در پی شکست حزبش در انتخابات مجلس عوام از سمت خود استعفا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات تا ساعتی دیگر با الیزابت دوم ملکه این کشور دیدار خواهد کرد. در این دیدار آقای کامرون مأمور تشکیل دولت جدید بریتانیا خواهد شد. بر اساس نتایج پرسش از رای دهندگان پیش بینی شده است که حزب محافظه‌کار حدود 328 کرسی از 650 کرسی مجلس عوام را به دست آورد. هواپیماهای جنگی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری با پوزش هواپیماهای جنگی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی روز جمعه مواضع نیروهای گروه شیعه حوثی در استان سعده در شمال یمن را بمباران کردند. اجازه بدید که یکسره و مستقیم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم.
خانم روانشا، سلام خدمت شما همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، اوضاع میدانی به چه صورته و دلیل این بمباران ها چیست؟
خانم روانشاد، امروز جنگنده های ائتلاف منطقه به رهبری عربستان سعودی منطقه زیادی از سعده پایگاه حوثی ها رو بمباران کردن. استان سعده استانی هست که حوثی ها از اونجا هستن و از اونجا نشأت گرفتن و به منطقه دیگه رفتن. در بمباران هایی که صورت گرفته، دو مرکز کنترل وابسته به حوثی ها بمباران شد در منطقه معاذ و همچنین یک کارخانه ساخت بمب هم منهدم شد. همچنین مرکز مخابرات استان سعده که معروف است به مثلث سعده هم به شدت تحت بمباران قرار گرفت و منهدم شد. دو مرکز فرماندهی حوثی ها هم در این بمباران ها هدف قرار گرفت. ذریح و بارگاه حسین حوثی، مؤسس جنبش حوثی ها هم هدف بمباران قرار گرفت و منهدم شد. علاوه بر سعده، استان لهج هم هدف بمباران نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی قرار گرفت. این بمباران ها بعد از اون صورت گرفت که روز گذشته حوثی ها یک مرکز دفاع هوایی عربستان سعودی رو در منطقه نجران بمباران کرده بودند، با موشک ها و خمپارا هدف قرار گرفته بودند و همچنین در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هم منطقه نجران رو، خود منطقه و شهر نجران رو هدف حملات خمپاره خودشون قرار دادند که در مجموع حملات حوثی ها به عربستان سعودی منجر به کشته شدن دست کم 8 نفر که حدود 5 نفرشون غیر نظامی هستند انجامید.
ایلیا، در این میان سرنوشت پیشنهادها و تلاش‌های بسیاری که برای آتش بس در یمن صورت می‌گیره چه خواهد شد؟
خانم روانشاد، هنوز مشخص است که چی میخواد بشه، به خاطر اینکه عربستان سعودی روز گذشته از زبان وزیر امور خارجه‌اش پیشنهاد آتش بس انسانی 5 روزه رو داد، به شرط اینکه حوثی‌ها به اون پایبند باشن و اسلحه رو کنار بذارن و جنگ و درگیری رو متوقف کنن. خب بعد از ساعتی بعد از اون بود که سخنگوی ائتلاف آقای احمد العسیری تاکید کرد که عربستان سعودی و نیروهای ائتلاف پاسخ خواهند داد به شدت به تمام تجاوزهایی که حوثی ها کردن، بنا به تعبیر خودش، و گفته الان دیگه مسئله حمایت از مشروعیت در یمن نیست، بلکه مسئله حفاظت و حمایت از مرزهای عربستان سعودی و امنیت این کشور هست. آقای جان کری، وزیر امور خارجه امریکا، همچنان حضور داره در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، و داره بر سر آتش بس چانه زنی میکنه. هنوز خبرهای از دیدارش با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی منتشر نشده، با بقیه مقام ها داره گفتگو میکنه، اما سازمان ملل متحد داره تلاش میکنه طرفا رو همچنان در ژنو گرده هم بیاره. هیچ پاسخی برای پیشنهاد آتش بس عربستان سعودی از سوی حوثی ها داده نشده.
از تلاش جان کری در ریاض گفتی برای پایان دادن به این درگیری ها و برقراری آتش بس، اما روسیه هم نسبت به ورود نیروهای زمینی خارجی در یمن هشدار داده، از اون چه اطلاعاتی داری؟
درست، آقای ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد هشدار داده نسبت به هر گونه ورود نیروهای زمینی خارجی به یمن. گفته این اتفاق یعنی افزایش متحورانه بحران و چیزی هست که باعث میشه بحران از اینی که از چند برابر بیشتر بشه و گفته تنها راه حل مشکل یمن این هست که طرف‌ها هر چه سریعتر پای میز مذاکره بنشینن. گفت برای حتی برای مذاکرات بین طرف‌ها با مقام‌های عربستان سعودی و قطری گفتگو کرده با نمایندگان این دو کشور در سازمان ملل متحد و آنها برش تاکید کردند. اون جلسه‌ای که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن می‌خواد در ریاض برگزار کنه مقدمه ای هست برای نشستی که سازمان ملل متحد می‌خواد برگزار کنه که طرف‌های یمن رو گرده هم بیاره.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش می‌داد و ممنونم ایلیا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
یکی دو دقیقه کمتر از چهار ساعت دیگه میتونید شنونده این برنامه باشید، برنامه ساعت ششم که امروز به مسئله ایران و عربستان می‌پردازه. و ادامه خبرها، القاعده شبه جزیره عربستان از کشته شدن ناصر بن علی الانسی، یکی از چهره‌های ارشد این گروه همراه پسر بزرگش در یمن خبر داده. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، آقای الانسی ماه گذشته همراه تعدادی دیگر بر اثر حمله هوایی آمریکا در شهر بندری مکلا کشته شده است. ناصر الانسی از افراد نزدیک به اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده شناخته می‌شد که در تعداد از ویدیوهای این گروه هم ظاهر شده است. او در 24 دی ماه سال 93 با انتشار پیامی ویدیویی مسئولیت برنامه‌ریزی و پشتیبانی مالی حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو را به عهده گرفت. آقای الانسی همچنین به عنوان یکی از فرماندهان جنگجویان مخالف شیعیان حوثی در یمن شناخته می‌شد. و فعالان سوری میگویند که روز پنجشنبه شمال غرب شهر ادلب مورد حملات شیمیایی قرار گرفته. محمد تناری، یکی از پزشکانی که پیش از این در مورد استفاده حکومت سوریه از بمب شیمیایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد شهادت داده بود، با تایید این خبر به اسوسییتد پرس گفته است که هلیکوپترهای حکومت بشار اسد سه نقطه در ادلب را با بمب‌های بشکه‌ای محتوی گاز کلور بمباران کردند. به نوشته این خبرگزاری، در پی این حمله ده‌ها تن از ساکنان این مناطق که دچار مشکل تنفسی شده بودند محل زندگی خود را ترک کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در خارج از این کشور است، با تایید این حملات از مجروح شدن 69 نفر در این رابطه خبر داده است. آمریکا و برخی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت سوریه را به استفاده از گاز کلور علیه شهروندانش متهم می‌کند، اما روسیه متحد حکومت بشار اسد می‌گوید که برای ایجاد چنین اتهامی به شواهد بیشتری نیاز است. و سنای آمریکا با 98 رأی مثبت در برابر تنها یک رأی منفی طرحی را تصویب کرد که به کنگره آمریکا امکان بررسی توافق احتمالی هسته‌ای با جمهوری اسلامی را می‌دهد. طرحی که روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه در سنا تصویب شد. به کنگره ایالات متحده این امکان را این طرح می‌ده تا در مدت 30 روز هر گونه توافق هسته‌ای با ایران رو بررسی کنه و در صورت لزوم اون را رد کنه. بنیامین صدر از رادیو فردا در همین ارتباط
توافقی بوده که بین کاخ سفید و نمایندگان جمهوری خواه تونست صورت بگیره که برحال هر کدوم بتونن اعلام یک نوع پیروزی بکنن، به این عبارت که کنگره و به خصوص جمهوری خواه با استفاده از این طرح امروز این بحث رو میکنن که کاخ سفید میخواست ما رو از مدار تصمیم گیری کنار بگذاره، ولی حالا هر تصمیمی که گرفته بشه تا قبل از 30 روز قابل اجرا نیست مگر اینکه کنگره اون رو مرور بکنه و تاییدش بکنه. از سوی دیگه برای پرزیدنت اوباما هم این یک پیروزی هست. چرا؟ چون دیگه کسی حقی نداره که بخواد متممی بر این قانون اضافه بکنه، آنطور که بسیاری از نمایندگان یه مقدار تندرو جمهوری خواه میخواستن انجام بدن و خواسته هایی رو بیان میکردن که کاخ سفید رو مجبور میکرد که بخواد در تقابل با اینها قرار بگیره و این لایحه رو رد بکنه.
در یکی دو روز اخیر شاهد اون بودیم که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای و فرماندهان سپاه پاسداران در ایران مواضع انتقادی تندی رو گرفتن علیه آمریکایی ها. آیا موضع رسمی ایران با توجه به این اتفاق جدید و تصمیم جدید سنای آمریکا تغییری میکنه و اساسا موضع رسمی ایران چگونه است؟
ببین، فکر میکنم که حرفایی که آقای خامنه ای زدن یا رهبران نظامی زدن یه مقدار به اصطلاح خط و نشون کشیدن هست برای اینکه قبل از اینکه توافق نهایی حالا تا 30 ژوئن اجرا بشه بخوان موضع مذاکره کنندگان ایرانی رو از این لحاظ تقویت بکنن و بگن که این خواسته ها قابل قبول نیست. از اون طرف هم خب ما میبینیم که جو بایدن و دیگران هم مطرح میکنن که برها گزینه نظامی هم روی میز هست کماکان. بنابراین این حرفا فکر میکنم این مدار خط و نشون کشیدن هست که هر طرف میخواد از موضع قوی تر وارد بحث بشه، ولی بدون شک در تحلیل نهایی لایحه‌ای که امروز پاس شده به نظر من میاد که ایران از این ته باید استقبال بکنه، نه اینکه بخواد شروع بکنه به متهم کردن یا مقابل به مس کردن، که البته بعیدم نیست دیگه، ما شاهد این بودیم که هر دفعه کنگره آمریکا خواسته یک لایحه چیزی رو گذرونده بزده ایران، دولت ایران هم خواسته مقابل به مس بکنه و در مجلس ایران طرحهای مشابهی رو اونها هم تصویب کردن، بنابراین امکان اون هم برای این مسئله وجود داره.
ما از یک طرف شاهد موضع‌گیری تند و انتقادهای تند رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه بودیم، از این طرف امروز تصمیم جدید سنای آمریکا رو داشتیم. اساساً این دو موضع چه تأثیری میتونه بذاره بر دو تیم مذاکره کننده، بر روند گفتگوهای هسته‌ای که به مرحله بسیار حساسی هم نزدیک میشه؟
برحال خط قرمزهایی که رهبر میکشه تیم مذاکره کننده ایرانی رو در یک موقعیت سختی قرار میده دیگه، چون برحال اونها نمیتونن از اون خط قرمزها بخوان عبور بکنن. و ولی از طرف دیگه میشه تحلیل ما این باشه که این همونجوری که قبلا گفتم یک حربه‌ای هست از طرف ایران برای تقویت دستش، یعنی اینکه آقای ظریف و تیمش میتونن به طرف آمریکایی بگن ببینین آقای خامنه‌ای به ما اینو گفته و ما نمیتونیم سر مسئله مثلا بازدید از پادگان‌های نظامی ایران که یکی از خواسته‌هاست مثلا بخوایم کوتاه بیایم، یا مثلا سلاح‌های موشکی ما رو شما بخواید مورد بازرسی قرار بدید. برای این بحث میشه برای ایران در تقویت دستشون و راضی کردن طرف آمریکایی که امتیازات کمتری رو قبول بکنه. ولی از سوی دیگه این مشکل برای دولت آقای اوباما هم کماکان سر جاش است. به عبارتی اگر تیم مذاکره کننده آمریکایی امتیازات بیش از حدی رو بده آنچنان که تعبیر نمایندگان کنگره هست، بنابراین نمایندگان کنگره میتونن چیکار کنن؟ اون طرح رو تصویب نکنن. اما با در نظر گرفتن اینکه به هر حال جمهوری خواه دست بالا رو دارن، این هم از سوی دیگه میتونه به اصطلاح زنگ خطری باشه. بنابراین دولت آقای اوباما هم در مذاکرات با ایران به طرف ایرانی این رو خواهد گفت که خواسته هایی رو مطرح نکنین که ما با مشکل تایید اون از طرف کنگره روبرو بشیم و مجبور شیم که کل این چیزو به هم بزنیم. بنابراین فکر میکنم هر دوتا یه مقدار قدرت چانه زنی رو با موزه هایی که الان گرفتن برای خودشون بالا بردن.
با دیدگاه مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم بنیامین صدر در مورد چنین تصمیم گیری در سنای ایالات متحده آمریکا و تأثیر اون بر گفتگوهای حساس هسته ایران و 5+1 می شنیدید. و اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر خاطرتون باشه شماره های جدیدی رو برای فرستادن پیامک به رادیو فردا براتون اعلام کردیم، اجازه بدید که یک بار دیگه این شماره ها رو یادآوری کنم: 2048 799 599 800. سه شماره آخر میتونه 848, 849 یا 860 هم باشه.